بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی و فرهیخته رادیو معارف. خب کم کم داریم به آخرین بحث‌های مربوط به احادیث ساختگی و نقد اونها میرسیم. در طی این برنامه‌های متعدد که مصدی اوقات شریف شما گرامیان شنونده بودم، درباره زمینه‌ها و علل و انگیزه‌های حدیث سازی و همچنین معیارهای نقد اون سخن گفتیم. درباره اینکه معیارهایی مثل عقل و حس و تجربه و تاریخ به عنوان معیارهای بروندینی باید در کاربردشون دقت کرد. آخرین معیاری رو که در برنامه گذشته خدمت شما عرضه کردیم معیار تاریخ بود که نمونه‌هایی رو هم عرضه داشتیم. درباره معیار تاریخ یکی دو نکته ریز باقی ماند که وعده دادیم در این برنامه خدمت شما عزیزان عرضه بداریم. نکته اول اینه که برخی روایاتی که با نقد تاریخی کنار گذاشته میشن پیشگویی‌های تاریخی هستند. این یعنی چی؟ یعنی احادیثی هستند که منسوب به معصومند و این حدیث درباره آینده پیشگویی و پیشبینی رو انجام داده، اما ظرف زمانی اون پیشگویی رسیده و اون پیشگویی و پیشبینی تحقق نیافته است. پس معلوم می شود که آن پیشگویی و آن پیشبینی درست نبوده است. از این رو اون حدیث نمی تواند مقبول باشد. مثالی می زنیم تا وارد بحث اصلی بشیم. مثلا فرض بکنید احادیثی رو عباسیان در مرحله به حکومت و به قدرت رسیدن ساختند که می‌خواستند امویان را در واقع یک حکومت تمام شده تلقی بکنند و حکومت خودشون رو یک حکومتی که بر اساس پیشبینی پیامبر اکرم نعوذ بالله حتما تحقق پیدا می‌کنه نشون بدن. به عبارت دیگه در جریان درگیری بین عباسیان و امویان، وقتی امویان دارن ضعیف میشن، عباسیان هم هنوز به قدرت نرسیدن، عباسیان اومدن ساختن که حکومت ما تشکیل خواهد شد و دو برابر حکومت امویان عمر خواهد داشت. خب در اون زمان حکومت امویان حدود 80 سال 90 سال عمر داشته. وقتی این حدیث جعلی رو منتشر می کردن در میان مردم که عباسیان پیروز خواهند شد و دو برابر 80-90 سال یعنی 160-70-80 سال حکومت خواهند کرد و این حدیث رو به پیامبر منسوب می داشتن، خب خیلی از اون کسانی که حزب باد هستند و نگاه می کنن ببینن کجا بهتر هست و کی داره میاد رو کار برن طرف اونا، خب می رفتن طرف عباسیان. حالا عباسیان هم نمی دونستن که اتفاقا حکومتشون خیلی بیشتر از این می پاید و می ماند. حکومت عباسیان حدود 500 و خورده سال طول کشید. خب 500 و خورده سال چند برابر حکومت اموی بیشتر از دو برابره. یعنی 5-6 برابره. این 5-6 برابر خیلی بیشتر از دو برابر هست. پس اون پیشگویی تاریخی صحیح نیست. البته تو اون زمان اینو کسی نمی فهمه. 200 سال بعد میفهمه، 300 سال بعد میفهمه که میبینه دو برابر شده، هنوز حکومت عباسیان هست. پس این حدیث رو میفهمیم از بعد تاریخی صحیح نیست و جعل شده و عباسیان نسبت دادن به پیامبر. این به یک گونه میتواند نقد کند. تاریخ این پیشگویی ها رو نقد میکنه. حالا مطلب اصلی میخوایم اینو عرض بکنیم که به هیچ روی تاریخ هیچ موقع نمیاد بگه که من این گونه معیاریم که هر پیشگویی رو کنار بگذارم. مثلا بیایم بگیم تعیین حتمی قیام حضرت مهدی علیه السلام نه تعیین زمانی، اینکه حتما قیام میکند، این رو چون از نظر تاریخی ما نمیدونیم کی هست بذاریم کنار، این نمیتونه درست باشه. البته ما روایات دیگه ای داریم که کسانی که بیان وقت تعیین کنن برای قیام حضرت مهدی، اینها باید دروغگو خونده بشن یا اینها باید قبول نکرد ازشون، کذب الوقاتون، اینها دروغ میگند، اینها رو ما داریم. اما ما اینجا از معیار تاریخ نمیتونیم استفاده بکنیم. به عبارت دیگه تاریخ یک معیار پسینی هست، یعنی پس از واقع شدن یه رویداد تاریخی میتونه حالا بیاد اگر حدیثی مخالف اون رویداد تاریخی گزارش بشه بگه اون حدیث درست نیست. به عبارت دیگه تاریخ نمیتونه هر پیشگویی رو، هر پیشبینی رو نقد بکنه. مثلا بیاد احادیث مربوط به قیام سفیانی رو نقد بکنه، بگه ما در تاریخ نشانه‌ای نداریم از قیام سفیانی، پس این احادیث سفیانی و قیام سفیانی پیش از حضرت مهدی علیه السلام دروغه. نه، تاریخ این مقدار کارایی نداره، این محدودیت داره در اینجا تاریخ، چون ممکنه در آینده بسیار دور یا آینده نزدیک وقایع تاریخی، وقایع اجتماعی و سیاسی به گونه‌ای رقم بخوره که واقعا سفیانی در سوریه، در شام پیدا بشه و قیام بکنه و زمینه قیام یمانی و بعد قیام‌های دیگر و قیام حضرت مهدی رو انشالله فراهم بیاره. حالا به شکل نفی یا به شکل اثبات. نکته دوم این که تاریخ و این و این معیارهای برونی همیشه لزوماً به سمت جعلی خواندن حدیث پیش نمیرن. ممکنه یک تصحیفی رو در حدیث نشون بدن. یعنی گوشه از یک حدیث رو ببینیم با تاریخ نمیسازه و اتفاقاً به یک متن دیگه ای دست پیدا بکنیم، ببینیم اون بخش از حدیث تصحیف شده، یک جریان تاریخی نادرستی رو داره نشون میده، یک جریانی رو نشون میده که با تاریخ قطعی معارض هست. حالا من مثال میزنم روشن میشه. ببینید، همه ما میدونیم که تاریخ مبعث حضرت رسول 27 رجبه. اگر رجب رو 30 روز بگیریم، 27 رجب میشه 3 روز مانده از رجب. خب پس تاریخی که برای مبعث گذاشته شده و مشخص هم هست، همه مورخان و محدثان هم اون رو نقل کردن، 3 شب باقی مانده از رجب، به اصطلاح عربی 3 لیال بقین من رجب. حالا یه روایتی نقل شده، شیخ صدوق هم نقل کردن، شیخ صدوق هم صدوقن، راستگوان، هم کتابش فضائل الاشعار الثلاثه کتاب بسیار خوبیه، نقل کردن از امام رضا علیه السلام بعث الله محمدا لثلاث لیال مضین من رجب. مضین از ماضی میاد، یعنی گذشته از رجب، نه بقین. فصوم ذلک الیوم کصوم 70 عاما. روز مبعث خیلی ثواب داره. خب اینجا از نظر تاریخی وقتی مسلم شد که 27 رجبه، ما لازم نیست این حدیث رو کنار بذاریم بگیم جعلیه. ما میتونیم بگیم این مزینه تصحیف بقینه هست. وقتی یک واژه رو میتونیم تغییر اندکی بدیم بگیم این تصحیف شده هست، دیگه نیازی به جعلی خواندن حدیث نیست. میتونیم اینجوری بگیم بعث الله محمدا لثلاث لیال بقینه من رجب. 3 شب مانده از رجب که میشه همون 27 رجب. در مورد علم و تجربه و حس هم همینطوره. تاریخ لزوماً ما رو به جعلی خواندن حدیث نمیرسونه. ممکنه ما حدیث رو بگیم یه گوشه ایش تغییر پیدا کرده، تصحیف شده. البته این فایده رو داره که ما به وسیله همین نقد تاریخی به متن صحیح حدیث و وقت دست پیدا میکنیم. اگر ما تاریخ رو استفاده نمی کردیم، خیال می کردیم 3 شب گذشته از رجب مبعث بوده. حالا در جاهای دیگه هم این پیش میاد. به طور کلی ما باید بر اساس معیارهای نقد حدیث، حدیث رو یا درست و تصحیح بکنیم، یا اگر درست نشد معنای تأویلی و مجازی براش ارائه بدیم. اگر این گونه هم نشد، تصحیف و تحریفش رو هم نشون بدیم. اگر دیگر نشد، او وقت بگیم این جعلی است. این مراحل رو ما باید داشته باشیم. حالا برای اینها من مثال میزنم، برای اینکه ببینیم حدیث رو وقتی نقد میکنیم لزوماً به نتیجه جعلی نمیرسیم، ممکنه یک معنای مجازی، معنای استعاری ازش بگیریم. ببینید، حدیث هست که اگر کسی 40 روز، یعنی مدت زیادی گوشت نخوره، ناهنجاری های خلقی و خلقی درش پیدا میشه. ممکنه کمخونی بگیره، ممکنه اصلا بد اخلاق بشه، شاید همون بد اخلاقی هم نتیجه همین کمخونی یا کیفیت خونش کم بشه، مثلا هموگلوبینش مشکل پیدا بکنه، اکسیژن رسانی خونش مشکل پیدا بکنه و از این قبیل. از اون طرف هم زیاده روی در مصرف گوشت عوارضی داره، امروزه از نظر پزشکی ثابت شده، مثلا ممکنه اسید اوریک یا اوره یا مثلا سمایی که توی خون تولید میشه بر اثر مصرف زیاد گوشت بالا بره، مشکلاتی رو در مثل نقرس و اینا پیدا بکنه، از نظر روحی روایات میگن قساوت قلب پیدا میکنه. خب در هر دو صورت مصرف زیاد گوشت یا مصرف نکردن گوشت اشکال داره. تو اینجا یه روایتی میان میگن که به امام رضا علیه السلام عرض میکنن، میان میگن قبلی های ما نقل کردن که خداوند از خونه گوشت بعدش میاد، ان الله عز و جل یبغض بیت اللحم، بعدش میاد از خونه گوشت. مثلا اینجوری فهمیدن که خونه که درش گوشت مصرف میشه. در روایتی که به امام رضا علیه السلام عرض میکنن، حضرت میگن که نه دروغ گفتن. من لم یاکل اللحم 40 یوما تغیر خلقه و بدنه، هر کس که 40 روز گوشت نخوره هم تو بدنش تغییراتی اتفاق میفته هم توی خلق و خوش، حالا بدخو میشه، حالا از این قبیل. خب اگر اینجا ما این دوتا روایت رو به اصطلاح فاصله بگیم این روایت جعلی هست، خب مشکل پیدا میکنیم با بسیاری از روایاتی که در این باره هست، یکی دو روایت نیست. وقتی میریم بیشتر بررسی میکنیم میبینیم امام فرموده که صدقو و کذبو، یعنی راست گفتن، نقلشون درسته ولی معناشو درست نفهمیدن. معناش چیه؟ معناش اینه بیت اللحم یعنی خانه‌ای که در آن گوشت آدما خورده میشه، گوشت مردم خورده میشه. خب مگه ما داریم خونه‌ای که به جای گوشت گوسفند و شتر و گاو گوشت آدما بخورن؟ حالا قبیله آدمخوارها گفتن ولی نوع آدم که اینجور نیست. حضرت میگه منظور اینه که غیبت مردمو میکنن. ببینید اینجا یه معنای مجازی و استعاری از حدیث ارائه میده، دیگه لازم نیست حدیثو بگیم جعلی هست. کذبو یعنی در فهم و تفسیرش اشتباه کردن، دروغ گفتن، باطل رفتن، نادرست گفتن. اینم بگم کذبو لازم نیست حتما دروغ معنا بشه، کذبو معنای نادرست هم میاد. منظور حضرت اینه، میگه این که پیشینیان ما یا پیامبر یا امام علی یا ائمه قبل از امام صادق و امام رضا علیه السلام فرمودند که خداوند از خانه گوشت بدش میاد، نه خانه ای که درش گوشت گوسفند، گوشت حلال مصرف میشه، خانه ای که درش گوشت مردمو میخورن. گوشت مردمو میخورن یعنی چی؟ یعنی غیبتشون رو میکنن. آیا همچین مجازی داریم؟ بله، سوره حجرات آیه 12 میگه لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، شما غیبت همدیگر رو نکنید. آیا دوست دارید گوشت برادر مؤمنتون رو بخورید، اونم گوشت برادر مرده یعنی جیفه شده؟ حتما بدتون میاد، غیبت هم نکنید. پس ما یک نمونه میتونیم خیلی زیبا ارائه بدیم که لازم نیست هر حدیثی رو ما جعلی بخوانیم. حدیث ها برخیشون میتونن معنای مجازی و استعاری ازشون گرفته بشه. یا یه کمی دقت بکنیم، مثل همین حدیثی که درباره رجب بود، یه کمی دقت بکنیم با یه تغییر کوچیک میبینیم حدیث اصلش درست بوده، درست نقل نشده. حدیثی نقل شده که اکل السمک یذهب الحسد، خوردن ماهی حسد رو از بین میبره. برخی از دوستان ما میگفتن که ما هرچی ماهی خوردیم حسدمون از بین نرفته. خب شوخی میکردن، حسود نبودن اونها، ولی میخواستن اینو بگن که از نظر علمی ثابت نشده که خوردن ماهی حسد رو از بین میبره. اینو یکی از محدثان اهل سنت معاصر به نام از ملاح الدمینی هم اوورده و کلی به این حدیث تاخته. خب با دانش روانشناسی جور نر نمیاد، از نظر ژنتیک و از نظر زیستشناسی چیزی توی ماهی تشخیص داده نشده که حسد رو از بین ببره و از این قبیل. خب این رو با علم مثلا گذاشتن کنار، حالا یا علم ژنتیک و زیستشناسی یا علم روانشناسی، ما عرض میکنیم خب چرا زود کنار بگذاریم، یه کمی جستجوی بیشتر انجام بدیم. ببینید حسد رو شما یه نقطه بذارید زیرش، از سمک و تری یوزی بل جسد، یوزهبو یا یوزیبا هم خیلی معناش فرق نمیکنه. گوشت ماهی تازه، خوردن ماهی تازه جسد رو آب میکنه. اینه که خیلی چاقن اتفاقا دکترها بهشون میگن ماهی بخورید، به جای گوشت گوسفند و گوشتای دیگه که چربی داره ماهی بخورید که چربی کمتری داره یا اصلا نداره. پس ببینید یه تصحیف کوچولو رخ داده، از سمک یذهب الجسد شده یذهب الحسد. ما نقطه خیلی زیاد تو تصیفات داریم. کانن نبی یستحب العسل یوم الجمعه، خب روز جمعه و غیر جمعه چه فرق داره؟ این بوده کانن نبیو یستحب القسل یوم الجمعه، روز جمعه هفته به هفته آدم خودشو تمیز بکنه بره نماز جمعه بره دیدار اینو. پس ما خیلی وقتا میتونیم به وسیله علم حدیث رو و متنش رو تصحیح بکنیم، نه اینکه کلن حدیث رو کنار بگذاریم. این رو باید ما حتما توجه داشته باشیم که فایده نقد حدیث لزوماً جعلی خواندن حدیث نیست. گاهی اوقات ما رو به تصحیف رهنمون میکنه، بعد میتونیم متن اصلی و صحیح حدیث رو بیابیم. گاهی اوقات یک معنای زیبا مجازی و استعاری از حدیث رو پیش میکشه و ما میتونیم اون رو به یک معنای قابل قبولی تبدیل بکنیم، اون ظاهر حدیث رو، و اون رو بپذیریم. حالا در همین فضا که آیا نقد حدیث میتونه کار دیگری هم بکنه یا نه، انشالله در برنامه آینده توضیحات و نمونه‌های دیگری رو هم ارائه خواهیم داد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم.